أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. روح این آیه این بود که ذات اقدس اله قبل از اینکه انسان را به عالم طبیعت بیاورد در عالم دیگر ذرات ریزی از صلب آدم سلام الله علیه استخراج شد و از اونها تأخذ گرفت که شرحش قبلا گذشت. چندین اشکال بر این تفسیر وارد شده بود که اونها هم بازگو شد. اساره بعضی از اون اشکالها این بود که اگر چنونچه این تعهد برای آن از کسی در قیامت استدلال نکند، احتجاج نکند، باید در ظرف امتثال اون میثاق یاد مکلف باشه. برای اینکه اخذ میثاق برای آن است که در ظرف امتثال مکلف تخطی نکند، نه در ظرف محاکمه اون میثاق را دوباره یادش بیاورد. یعنی سه عالم فرض بشود: عالم اخذ میثاق، عالم تکلیف، عالم محاکمه. در عالم محاکمه که قیامت است، حق برای انسان روشن است، لازم نیست که اون عالم اخذ میثاق را یادآوری کنند. یوم ازل یوفیهم الله دینهم الحق، اون روز روشن میشود که ذالک بان الله والحق و انما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو الکبیر العظیم. در قیامت نیازی به ارائه اون میثاق نامه نیست، برای اینکه خود صحنه قیامت اگر بهتر از اون نشه اخذ میثاق حق برای انسان روشن نباشد، کمتر از اونی. عالم تکلیف یعنی نشأه دنیا که عالم لهو است و لعب است و غفلت. در چنین عالمی باید حجت خدا بالغ باشد. اگر این حجت به زبان عقل است که درست است، اگر به زبان وحی و نقل است که درست است، و اگر به زبان میثاق است، در عالم اول میثاق گرفته، عالم دوم عالم تکلیف است، یادشون رفته، این چه تعهدی است؟ چه سودی برای این تعهد سابق؟ تمام اخذ تعهد برای آن است که مکلف در ظرف امتثال اون تعهد یادش باشه. وقتی در ظرف امتثال یادش نیست، چه فایده برای اخذ تعهد؟ اگر بگید نه، اون جریان میثاق و اشهاد و تکلم و همه اینها مقدمه بود برای میثاق و همه اونها یاد انسان میرود، ضرر ندارد، ولی اصل این که انسان اگر درست بیندیشد متوجه میشود، این مونده. پاسخش این است که خب این خودش کافی است دیگه، نیازی به اخذ میثاق قبلی ندارد. همین که درست بیندیشد و درست تعقل کند به مقصد میرسد. خب همین حجت خداست، چه احتیاج به اخذ میثاق؟ یه بیانی سیدن استاد رضوان الله علیه نقل میکنند، ظاهرا شاید مطابق فرمایش دیگران هم باشد، و این است که در نشأه اخذ میثاق عقل عملی لازم است. عقل عملی که سود و زیان را بفهمد، خطر و شر رو ضرر رو نفع رو درک بکنن. و چنین عقل مخصوص عالم دنیاست، در عالم زر عقل عملی حاصل نیست، اونجا احتجاج ممکن نیست. اگر بگید نه، همین عقل که در این دنیا هست در نشأه اخذ میثاق هست، بگیم بسیار خوب. خوب اگر اون عقل در نشأه اخذ میثاق خودش بود ولی کافی نبود برای احتجاج و خدا از اون عقل میثاق گرفت، خب باید اون نشأه باز مسبوق باشد به نشأه سابقه ثالثه. چرا؟ برای اینکه عقل در اونجا هست و کافی نیست.
اگر عقل که در دنیا هست، این عقل اولی عملی که باید امضا بکند میثاق را، این در عالم عقد میثاق نیست، در عالم تعهد نیست. اگر هم باشد، اگر باشد چنین که در دنیا هست، اگر بودنش در دنیا کافی نباشد، این عقل عملی نتواند حجت بالغه خدا باشد، پیام خدا را ابلاغ کند، اونجا که هم هست اونجا هم نمیتواند حجت خدا باشد، اونها باید مسبوق باشد به عالم ثالث آخر و آخر. اونطوری که ادواری ها و اکواری ها میپندارند. این سخن سیدن استاد از هر که باشد، این گوشش ناتمام. اونی که ناتمام است این است که این که فرمودن عقل عملی در دنیا ظهور میکند در اون عالم نبود، این ناتمام است. اولا عقل عملی دو تا اصطلاح دارد. یک اصطلاح این است که حکمت عملی را عقل عملی درک میکند، در قبال حکمت نظری که حکمت نظری را عقل نظری درک میکند. میگن انسان یه عقلی دارد که بود و نبود را میفهمد، یه عقلی دارد که باید و نباید را میفهمد. اصطلاح دوم که حق با این اصطلاح دوم است آن است که تمام ادراک ها و اندیشه ها مال عقل نظری است. اون عقل اندیشور انسانی هم بود و نبود را درک می کند، هم باید و نباید فقهی حقوقی اخلاقی را درک می کند. عقل نظری مربوط به ادراک علوم است. عقل عملی کارش درک نیست، کارش اجراست. این همانتی گفته شد العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان. مسئله اراده، اخلاص، نیت، محبت، کشش، عزم، همه اینها مال عقل عملی است. مسئله جزم مال عقل نظری است. عقل عملی یه قوه مجری است برای انسان. عقل نظری یه قوه مقننه و مدرکه است برای انسان. تمام آرا و اندیشه های انسان به عقل نظر برمیگردد. تمام عزم و تصمیم گیری ها و اراده و اخلاص و همه این گونه از شؤون عملی به عقل عمل برمیگرد. این عقل عملی نباید میثاق را امضا کند. اونی که باید میثاق را امضا کند عقل نظری است که درک میکند، چون اونجا جای درک است نه جای کار، و همین کافی. بر فرضم که عقل عملی در اون عالم نباشد، چون که ظاهرا نیست مربوط به عمل هست، اونی که طرف قرار داده است عقل نظری است، اونی که باید درک بکند و اون در اون عالم هست. بر تقدیر اینها مطالب زیر مجموع است، اینا خیلی مهم نیست. عمده آن است که یه همچه عالمی که ذرات ریز را از صلب آدم گرفته باشند و به این ذرات حیات داده شده باشد و از این ذرات زنده تعهد بگیرند، دوباره روح از این ذرات مفارقت کند، این ذرات به صلب برگردند، یه همچه چیزی قابل اثبات نیست. و اون چی که از آیه برمی آید عالم ذریه است نه عالم ذر، از خود آدم هم گرفته شد. عمده آن است که این اشکالاتی که مربوط به عالم ذر بود، برخی ها به کمک روایات خواستن این معنا را از آیه استفاده کنند. اولا خود روایت شاید در حدود 40 روایت یا بیشتر 40 روایت باشد. اینها بعد از این که بعضوها به بعض برگشتن شاید بیش از 10 روایت یا همین حدود نماند، چون بسیار از اینها مال یک راوی است. مستحضرید اگه 10 روایت را یک راوی نقل کرد، این 10 روایت یه روایت. در خیلی از موارد است که مثلا شما میبینید آدم مراجعه میکند به این جوامع روایی، میبیند به این که 500 روایت گیرش آمده و فورا ادعای تواتر میکند. به تعبیر سیدنا استاد مرحوم محقق داماد رضوان علی میفرمود بگی شما یه مقداری در ادعای تواتر باید احتیاط کنید، برای اگر شما مثلا 50 کتاب دیدید هر کدام 10 روایت نقل کردن شده 500 روایت، برای اگر 500 روایت نمیبیند جذب پیدا میکنند که تواتر. یه قدم که جلوتر میرود میبیند تمام این 500 روایت به 4 کتاب برمیگردد، به کتب اربعه برمیگردد. یه قدری که نزدیکتر می رود می بیند این 4 کتاب مال 3 نفره، مال محمد ابن سلاس است، مال مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی است، محمد ابن علی ابن باوی است و محمد ابن حسن طوسی. این شیخ طوسی دو تا کتاب نوشته رضوان الله علیه و آله، یکی همون تهدیدی که استفسار. خب پس تو این 500 روایت به سه کتاب منتهی شد. این سه تا کتاب رو هم که بررسی میکنید ببینید راویان خیلی از اینها یکی هم 50 تاشو درار نقل کرده، 40 تاشو همرار ابن عیان نقل کرده، و ببینید کم کم اون 500 تا شده 5 تا. فکر تواتر نیست، تواتر آن است که تمام طبقاتش متواتر باشد، نه این که متأخرین از 4 نفر نقل بکنن و 4 نفر از 3 نفر نقل بکنن. 3 نفر هم گاهی میلید یکی دو تا راوی همه اینهایی که 2 نفره. خب بنابراین در ادعای تواتر یه محقق باید محتاط باشه. اینه که در بعض روایات با این است که کمترین چیزی که ذات اقدس الهی خلق کرده یقینه، همینه، چون یقین منطقی خیلی کم گیر آدم میاد. البته یقین روانشناختی الا ماشاءالله، این یقین روانشناختی همان است در کتاب اصول به عنوان قطع قطع مطرح است. این قطع قطع همونه دیگه، یقین منطقی که نیست، چون اگه یقین منطقی باشد قابل استدلال است، قابل ارائه است، قابل دفاع است. ولی یه حالت نفسانی شخص داره که زود باور است و قطع پیدا میکند، این میشه یقین روانشناختی. خب تو عالم زر هم شما حالا یه فراغت داشته باشید ببینید که این 37 روایتی که در تفسیر شریف برهان است با اون 30 روایتی که در تفسیر نور الصقلین است، این بحث به ظاهر انسان خیال میکنه 30 روایت در نور الصقلین، 37 روایت در تفسیر برهان، جمع میشه 67 روایت، باید فکر میکنه که روایت مستفید است یا متواتر. بعد در مرحله دوم که بررسی میکند باید خیلی از اینها مکرر است. مرحله سوم که بررسی میکند ببینید که به 3-4 کتاب میرسید. مرحله چهارم که بررسی میکند ببینید که این 4 کتاب مال 3 نفره. مرحله پنجم که بررسی میکند ببینید که راویان خیلی از اینها مشترکن، یه نفر داره یا به 2 نفر میرسن و دستش خالیه. اون وقت چنین کسی دیگه به خودش اجازه نمیدهد که فورا آیه را بر روایت حمل بکند. همونطور یه تحمیل یه معنای از خارج بر قرآن درست نیست، تحمیل یه معنای مستفاد از روایت بر آیه هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه خود ائمه علیهم السلام فرمودن هر چه که از ما رسیده است این را بر قرآن عرضه کنید. این مطلب اول. اگه مطابق با قرآن بود بپذیرید، مباینه با قرآن بود رد کنید. البته موافقت کتاب الله شرط نیست ولی مباینت مانع است. خب اینم دو. ما اگر خواستیم ببینیم که این روایات درست است یا نه، نباید آیه را بر روایت حمل بکنیم، به کمک آیه اول روایت بفهمیم. چرا؟ برای اینکه ما باید اول با قطع نظر از روایات آیه را بفهمیم که آیه چیه. اما برای ما نه مسئله عقیده رو تأمین میکنه نه مسئله عمل. صرف این که ما آیه را فهمیدیم، قرآن یکی از منابع اسلام است. بدون اعتراض که نمیشه به او معتقد بود یا بدون اعتراض نمیشه به او عمل کرد. اول ما ببینیم آیه چی میخواد بگه. ما قطع نظر از روایت. وقتی فهمیدیم که آیه چی میخواد بگه از اینجا بینویسیم که آیه پیامش اینه. اما نه به او معتقد میشیم نه به او عمل. میریم به سراغ اعتراض. فرمایش اعتراض را هم گوش میدیم ببینیم چیه. اینم یادداشت میکنه. بعد اون چه که از روایات برآمده است بر کتاب خدا عرضه میکنه. اگر مباین بود فهو زخرف است و مضروب علی الجدار. اگر مباین نبود او رو در بخش سوم می‌نویسیم، میگیم به این که این مخالف قرآن نیست بلکه شارح قرآن است، مبین قرآن است و مفسر قرآن است. از اون به بعد میگیم قرآن به علاوه اثرت، اثرت به علاوه قرآن که دوتایی پیام اسلام رو دارن، فرمایش این است بهی نعتقد و بهی نعمل. این راهشه. برای اینکه به ما خود ائمه علیهم السلام بوده که مثل ما خیلی ها روایت جعل کردن، ولی مثل قرآن کسی نمیتونه جعل بیاره. شما هر چه که از ما نقل شده است بر قرآن عرضه کنید. قرآن میزان است. اگر دیدید حرف ما مباین قرآن بود رد کنید. منوش مال ما نیست. خب ما تا ترازوی سالمی نداشته باشیم که معروضون علیه باشد روایت بر چی عرضه کنیم؟ هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه قبلا آیه رو با قطع نظر از روایات بفهمیم، یک، اما نه به او معتقد بشویم نه به او عمل بکنیم، فقط بگیم آیه رو گفته. یک. بعد روایات رو بررسی کنیم، دو مضمون روایات رو بر اون ترازویی که به دست آوردیم عرضه کنیم، سه اگر مباین بود مضروب علی جدار است و اگر مباین نبود معخوذ است، چهار بعد به ما نعتقد به ما نعمه تا به شینی تارکون فکر مستقله. بله دیگه فقهی اعتقادی هر چی باشه، اما اگر چونچه روایت فقهی رو که عرضه میکنیم ببینیم اون مباین نیست ولی شارع هست، مطلق را دارد تقیید میکند، عام را دارد تخصیص میزند، مجمل را دارد مبین میکند، مجمل را دارد مفصل میکند، نعخوز به چون همه اینها شرع هست. اما اگر رو در روی او باشد این مضروب علی جدار است، چه در اصول، چه در اخلاق، چه در حقوق، چه در فقه، در تمام بخش ها هر روایتی که به ما رسیده است اول باید بر این میزان الهی عرضه بشود. اگر این شارع است نه مباین، مفسر است نه مباین، مقید است نه مباین، مخصص است نه مباین، نعوذ به. اگر این نه رو در روی او، قرآن برای انبیا اسمت ثابت میکند این مخالف است، قرآن برای ملائکه اسمت ثابت میکند این مخالف است، خب این مضروب علی جدار است. اگر مخالف نبود مباین نبود ولی در همون محدوده اون اصل قبول کرد، منتها دارد شرح میکند به تقیید او تخصیص او تفصیل او تبیین نعخذ به اینجور، خب نداریم دیگه، ارزم نیست، اون را بر سنت قطعی عرض میکنم. چون تو روایات عرض دو تا میزان برای ما ارائه کردن، یکی عرض بر کتاب الله، یکی عرض بر سنت قطعی. این رو یه باب خاصی است، مرحوم کرینی رضوان الله و دیگران هم منعقد کردن، گوشه از روایات مسئله عرض در جریان اخبار علاجی مطرح است، وگرنه اصل عرض اختصاصی به نصوص علاجی ندارد. اون نصوص علاجی چون مورد نیاز اصولیین هست اون مطرح می شود، وگرنه روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد هیچ راهی نیست الا بعد العرض علی کتاب الله و علی سنت القطعیه. یعنی قرآنی که نور است معنای گنگی دارد، ما نفهمی به اهلش مراجعه میکنه، بالاخره یه عده هستن میفهمن دیگه، چطور میشه قرآن نور باشه ولی قابل فهم نباشه؟ قرآن که الغاز و معمیات و امثال ذلک اسم آزر داشه و بود کتابی اسم ما فرستادیم انا انزل علیکم نورا، به تعبیر سیدان استاد ترسوی مبارکه نرف را بود توی تبیان و کل شی. اگر این مبین همه چیزات مبین خودش نیست، خب این چه نوریست که خودش تاریکه؟ این چه تبیانیست که خودش مبهمه؟ خود اهل بیت فرمودن چون به نام ما زیاد جهر کردن، هر چه از ما رسیده است بر کتاب الله عرضه کنید. اگر اهل بیت نفر بوده بودن که نمی گفتیم که دور نمیشه، یکی اصل میشه دیگری فرد. فرمود این کتاب بیان الرشد است، نوره، این یک. و ما هر حرفی داریم در زیر مجموعه قرآن داریم نه در برابر قرآن. این دو، شما اصل رو از خود قرآن بفهم، زیر مجموعهش که شرح هست، تفصیل هست، تقیید هست، تخصیص هست، همه این کارها بهره ما، اون رو خدا به ما دستور داد که بیان بکنیم. اما یه اصلی رو شما احراز بکن، این اصل رو که شما فهمیدید اگر اطلاق دارد، خود قرآن شما را به ما ارجاع داد، فود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ببینید پیغمبر چه میگوید، این خود قرآن ارجاع داد. اگر این عام است تخصیصش به ماست باذن الله، مطلق است تغییرش به ماست باذن الله، متن است شرحش به عهده ماست باذن الله. و این که بود انا انزلنا علیک کتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر رو مبین قرار داد. پیغمبر یعنی اهل بیت علیهم السلام، چون که منزل نفس دیگنن فرقی که ندارن که. خب بنابراین یه وقت است که ما مشکل داریم، این بله حق خیلی از چیزهاست که ما نمیفهمیم، فهم میکنیم، جستجو میکنیم، کمک میگیریم، از روایات هدایت میگیریم به عنوان یک معلم نه تعبد. خیلی از گاهات موارد اینه، بعد میریم به محضر قرآن مطلبی رو درک میکنیم. این طور نیست که اگه ما تلاش کوشش بکنیم از روایات کمک بگیریم چیزی برای ما حل نشود، نه بالاخره حل میشه. یه وقت اینه، یه وقت اصلا مستقیمن به سراغ روایت میریم تا متعبدن یه معنای رو گیر بیاریم بر قرآن تحمیل بکنیم. این نارواست. شما جریان تفسیر المیزان سیدان استاد رو کاملا ملاحظه کردید، بازم ملاحظه بکنید، میبینید ایشون تو بحث‌های روایی در قالب موارد به همون نقل روایات اکتفا میکنن، منتها البته در بعضی از موارد نظیر معرفت نفس، نظیر مسئله توحید یا نظیر همین عالم ذر و ذریه بحث‌های مبسوطی تو بحث‌های روایی دارن، ولی در قالب وقتی بحث‌های روایی رو نقل میکنن شرح مبسوطی تو بحث‌های روایی ندارن. سرش این است که ایشون این کارو می‌کردن. وقتی می‌خواستن قرآن رو درک بکنن، آیات رو می‌دیدن، با یک چشم آیه می‌دیدن، با یک چشم روایات می‌دیدن، اما به عنوان که اینها معلمان، مثل که دارن درس تفسیر می‌خونن، نه به عنوان تعبد. بسیاری از روایات است که راهگشاست. لذا یک آیه که 5-6 احتمال داره، ایشون چون یه چشمش به آیه است، یه چشمش به روایات، از روایات کمک میگیره، اون معنای دقیق را انتخاب میکنه و در خلال بحث تفسیری اون معنای دقیقی که ذکر کردم میفرمان کما سیجی او فی البحث روایی. بعد در بحث روایی که رسیدم میگوید این روایت این معنای دارد که در بحث تفسیری ما گفتیم. یه وقت است که انسان روایت را به عنوان مفسر، معلم این قبول دارد، این از اون بهترین کارهای مفسر است. یه وقتی به عنوان متعبد که این روایت چی میگوید، این روان است، این مال مرحله است که ما اول بفهمیم آیه چی میگوید بعد روایت را عرضه کنیم. چون خیلی از بحثهای روایی مربوط به تعبدیات که نیست، حالا در باره خلقت آسمان و زمین است که خبر واحد صحیحش هم باشد، صحیح اعلایش هم باشد، حجت نیست. حالا منظور از این فیستت ایام چی هست؟ یه روایت صحیح زرار دارد، هم چه اثری دارد؟ اثر عملی که ندارد انسان با عمل بکند. اعتقادم که دست ما نیست که با یک روایت زنی و صدور ما عقیده پیدا کنیم. اگر مبادی اعتقاد حاصل شد که یحصل به الا فلا، این در درون آدم ببینید یه تلی از سوالات انباشته است. شما یه روایت را که به این درونتون عرضه کنید تو بحثایی که اونجا یقین معتبر است، ببینید در برابر 30-40 سوال قرار میگیرید. اگه 10 راوی باشد بین این شخص تا امام صادق سلام الله، در تک تک اینها احتمال غفلت، احتمال سهو، احتمال زیاده، احتمال نقیصه هست. همه اینها رو با اصول و قضایه با تلقین اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نسیان، در تک تک اینها. بعد وقتی خود روایت رسیدید به متن، متن هم 10 دارد، در تک تک این جمله ها همه این اصول و غلایه و لفظیه را باید پیچه کنید. اصالت عدم زیاده است، اصالت اطلاق هست، اصالت عموم هست، اصالت عدم اشتراک هست، اصالت حقیقت هست، در تک تک این ها وقتی میشه یه انباری از اصول، با این که نمیشه تان یقین پیدا کند مگر یادم خوشباوری باشه. بنابراین برفرض روایت صحیح هم باشد، این به درد عمل میخورد، یعنی به درد اخلاق میخورد، به درد فقه میخورد، به درد حقوق میخورد، به درد جهان‌بینی که نمیخورد. که در بحث‌های این چنینی روایات کلید است، راهگشاست، دلیل نشون میده. روایات را از این جهت حتما باید مطمئن نظر قرار داد. لذا ایشون در قالب بحث‌های دقیق تفسیری میفرمان کما سیجی او فی البحث روایی. وقتی به بحث روایی رسیدن میگن که کما قد تقدم تفسیر. خب حالا به هر تقدیر ما روایات رو بر فرض این که اولا از 60-70 روایت انسان جلب پیدا نکند که ما 60 روایت داریم، چون اینها وقتی مکرراتش حذف بشه بشه 10 روایت برسیم. از اینام که به راویان واحد یا به کتابهای واحد برگردید شاید کمتر کسی یادم بشه، پس از استفاضه میفته تقدیر از تواتر. بر فرضم مستفید باشه در این مورد مسائل اعتقادی جزم آور نیست، ولی عمدان است که اینا 10 روایت هم که باشه مثل 10 عالم مفسر است، فاطم راه نمایی میکنه، از این جهت لبریز از برکت بحثای روایی. مطلب دیگران است که حالا که ثابت شد مثلا یه همچه عالمی ما نداریم، یعنی اثباتش دشوار است لاغر، پس این آیه چی بخواد بگه؟ بله اون در زیر مجموعه برداشت ها متعدد است، ولی خطوط کلی بالاخره یکیه. ما یا عالم جدایی داریم یا همین عالم است. نه دو طرف از این از اول به سراغ روایت چیز بگه نه الان 5-6 اشکالی که بود دیدیم این روایات با این آیه 5-6 اشکال رو بروش. اون روایات راجب صلب آدم است، این راجب صلب بنی آدم است. اون روایات راجب زهر آدم است، این درباره ظهور هم است. اون درباره ذریته است، این آیه درباره ذریته هم است. پس با آیه هم آهنگ نیست دیگر. خب اگر کسی بی محابا اول به سراغ روایات برود، اون رو اصل بگیرد، بر آیه تحمیل بکند، دستش بازه. اما وقتی ما ببینیم از 3-4 جهت لفظی با آیه هماهنگ نیست، باز احتیاط کرد دیگه. بعضی ها چون دیدن این معنا اثبات عالم قبل دشوار است، پرداختن به این که این تعهد در همین عالم است، یعنی ذات اقدس اله انسان را آفرید، به او عقل داد، شعور حسی و وهمی و خیالی را به او عطا کرده است، نیازهای او را هم به او تفهیم کرده است. انسان اگر چنون که در همین نشأ به وضع خودش بپردازد، می فهمد که بنده خداست و خدا رب اوست. این مرحله نشأ است. یه عالم ذری در کار نیست. یعنی عالم ذر را طبق این آیه نمیشه اثبات کرد. البته اگر روایتی باشد یه عالم دیگه ثابت بکنند در جاش محفوظه. نقدی که سید علی‌الاستاذ رضوان الله به این دارن، فهمان که اینم با آیه موافق نیست. برای اینکه آیه مستقیم نیامده اصل عقد پیمان را ذکر کند، بلکه مصدر به کلمه از، فهمود و از اخذه، حالا یا وعلم وعلمو از اخذه، یا وذکر وذکرو از اخذه. چون در قالب این موارد اونجایی که فعل ذکر می شود اذکره، در اونجایی هم که حذف شده است میگن اذکره. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فهمود و از این تبذت و کذا و کذا، یک قصه را باعث شروع میکند، همین قصه را در آیه دیگر از آیه دیگر همون سوره یه سوره دیگر دارد که وذکر از کجا، این نشون میدهد که اون فعل محذوف اذکر. ولی به هر تقدیر اون فعل محذوف چه اعلام باشه چه اذکر باشه، کلمه از ظرف زمان است و از گذشته خبر میده. ما باید این رو حفظ بکنیم که موطن اخذ میثاق سابق است. الان ذات اقدس اله دارد به ما تفهیم میکند که بدان که قبلن چنین بود، یا متذکر باش که قبلن چنین بود. پس ما یه عالمی داریم که در اون عالم یه موسمی داریم، او ماشه تفسمه، یه جایگاهی داریم که قبل از این خطاب است. قبل از این جایگاه خطاب و تکلیف می فهمد که قبلن تعهد سپردی، یادت باشه اون قبل کجا. اگر ما نتوانیم عالم زر یا ذریه را ثابت بکنیم، از این طرف هم دست ما بسته است، نمیتوانه بگم آیه در مدار دنیا سخن بگوید، برای اینکه دنیا ظرف امتثال است و ظرف تذکره است، نه ظرف عقد میثاق. این اون نیست. و اگر بگیم به این که انسان قبلا بود و دوباره به این عالم آمد، کهامش شبه تناسخ، که قبلا با همین وضع بود دوباره به این عالم آمد، میشه تناسخ. حالا یه راه حلی را سینان استاد را پیش بینی میکنه. میدونید مثلا این سوره مبارکه اعراف که الان خب ملاحظ فرمودید آیات فراوانی داشت، ولی این جزء غرر اون آیات است. این که میگن مثلا سید آیات سوره مبارکه بقره آیات الکرسی است، برای اینکه اون پیام خاصی داره، چون هر آیه مثل آیات الکرسی نیست، اسم اعظم داشته باشد، برهان داشته باشد و مانند اون. خب گفت کی بود تبت یدا مانند یا ارجب لعید، او به فکر فصاحت و بلاغت است. اما ما باید بگیم که بود سایر آیات با آیه از اخذ ربو، که اون که میگفت همه این آیات کلام وحی بیچون منزل است، اما که بود تبت یدا ماننده یا عرض و بلعی، او به دنبال فصاحت میگرده. اما کسی که به دنبال معارف عقلی میگرده میگه که بود آیات دیگر مثل آیه و از اخذ ربو. که حالا ما باید ببینیم که این ظهور رو باید حفظ بکنیم. یه موتنی انسان تعهد سپرد، موتن بعد انسان مخاطب می شود می گه تو که قبلا تعهد سپردی به عهدت عمل کن. این موتن اخذ میثاق رو الان ثابت بکنیم کجاست؟ مقدم اون باید باشه. یه راه حلی سیدن استاد داره نشون میده. این از جاهاییست که معنای تفسیر قرآن به قرآن خودش نشون میده. تو بحثای قبلی هم ما داشتیم که از طبری گرفته تا صاحب المنار، یعنی از 11 قرن قبل تا قرن کنونی، همه اینها گفتن که القرآن یفسر بعضه و بعضا، هم تبری گفته هم جناب فخرازی گفته، هم در تفسیر مرحوم سید متعلین هست، هم تو حد المنار هست که القرآن یفسر بعضه و بعضه. این المنار قبل از المیزانه. خب اما غالب اینها با المعجم خلاصه میشود، مثل که بعد از المیزان هم تفسیر قرآن و قرآن در مدار هم المعجمه. یعنی اگه کسی خواست یه آیه رو معنا کند بر اساس القرآن یفسر بعضه و بعضه، کارش فیشبرداری و مراجعه به المعجم و امثال المعجم هست. مثلا این آیه رو بررسی میکنه، چند تا کلمه داره، تمام این کلمات استخراج میکنه، تمام آیاتی که این کلمات در اونها به کار رفته اونها جمع‌بندی میکنه، به کمک هم یه چیزی رو حل میکنه به عنوان القرآن یفسر بعضه و بعضه. این مهمترین کار است که میشه. اما اونجا که محتوا هست و لفظ در کار نیست، همین محتوا رو ذات اقدس الهی در آیات دیگر گفته ولی لفظش نگفته، این کار المیزانه. وگرنه خب المنار همین رو داشت. حبری 11 قرن قبل هم این تعبیر رو دارد که قرآن یفسر بعضه و بعضه. فخریازی 7 قرن خودی قبل هم دارد که یفسر بعضه و بعضه. المناری هم که همزمان بود دارد این رو. الان شما بنگرید تا معنای القرآن یفسر بعضه و بعضای سید الاستاد روشن بشود که چگونه ایشون این آیه و از اخذ ربک را به کمک آیات دیگر که اصلا کلمه عهد درش به کار نرفته، کلمه عهد در اونها به کار نرفته، کلمه شهادت در اونها به کار نرفته، کلمه غفلت در اونها به کار نرفته، اینا نرفته، داره استفاده میکنه. میفهمد به این که ما از این آیه استفاده میکنیم که در یک موطنی انسان وجود داشت به تعهد سپرد. میفهمد به این که ما اون چی که از قرآن بهره میگیریم این است که انسان دارای مراحل متعدد و مباطن متعدد از وجود است. یه مرحله انسان با سایر موجودات در مخزن الهی وجود داشت برابر آیه سوره هج که این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس انسان برابر این آیه همانند دیگر موجودات در مخزن الهی وجود داشت. این موطن. موطن بعدم که نشأه دنیاست که برای همه ما مشهود. موطن سوم و چهارم و پنجم برزخ است و ساحره قیامت است و بهشت یا معاذ الله دوزخ، چون هم مسلم است و یقینی. اینا همه وجودات انسان. باز وقتی برمیگردیم به بخش پایانی سوره مبارکه یاسین میبینیم که خدا میفرماید بگه هر چیزی ملکوتی داره، ممکن نیست چیزی بی ملکوت باشه. این منشین الا اندنا خزائنه که سوره هجر بود، در بخش پایانی سوره یاسین دارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس هر چیزی ملکوت دارد، یک ملکوت هر چیزی هم دست خداست. این دو، این ملکوت چیست و این ملک چیست؟ می فرماید فرق ملکوت و ملک همون فرق کن فیکون است. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این کن به یده است دیگه، لذا با فای تفریف همون سبحان الذی بيده ملکوت كل شيء. یه وقتی ازشون سوال شد که چرا سوره مبارکه یاسین رو میگن قلب القرآن، فرمود ما همین سوال رو از سیدن استاد مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه کردیم که چرا سوره مبارکه یاسین رو میگن قلب القرآن، فقط به خاطر اون آیه پایانی شده که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خب ما یه ملکوتی داریم و زمام ملکوت به دست او، این ملکوت همون کن خداست. خود ما که ملکیم یکونی، ملکوت ما که کن خداست به دست او و اون کن مقدم بر این یکون است. هیچ موجودی بی ملکوت نیست، یک ملکوت هر چیزی سابق بر ملک اوست، دو و همتای هم نیستن، عرض هم نیستن، بلکه این ملک مسبوق به ملکوت است. اونگاه به جنبه ملک که عالم طبیعت است، نشأه کثرت است، عالم حس است، بگن تو که در نشأه ملکوت به اون چهره‌ای که به خدا ارتباط داری بلا گفتی، امروز چرا به وسط الله گفتی؟ مگر نان است که حکنون یکی جلوی که دنبال تو یه موجود دو طبقه هستی، یک سکه دو روی هستی، یه رو به طرف خدا یه رو به طرف زمین. اون روی به طرف خدا هم روی توست، با اون رو گفتی بلا، چرا اینجا میگی لا؟ اونم تویی. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این اخذ میثاق مال ملکوت کل شیء. و به ملک انسان میگوین از اخذ ربک من بنی آدم من ظهوره ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اونجا که ملکوت ترابطو نشون دادن. عرست و ربکم قالو، با اون چهره به طبقه ملکوتی بلا، اون هم الان هم با توست، بیاد بیاد، اون مقدمه بر اینه، بیگانه هم نیست، جدا هم نیست، به عالم دیگر هم نیست، ملکوت توست، زمام هر کسی هم به دست او. خبود اگر این چنین گفتیم، هم ظاهر از محفوظ شد و هم اون عالم مسئول از خطا و غفلت و سهو و نسیان است و هم احتجاج تامه، برای اینکه اون عالم که ما رو رها نکرده که. هیچ کس نمیتواند بگوید ما غافل بودیم یا در محیط شرک تربیت شدیم، برای اینکه اون روی سکه الان هم هست، نشانش اینه در حال خطر ظهور میکنه. این چی نیست که مشرک در حال خطر رو ترس بگه خدا، که خدا فرمود دعو الله مخلصین له الدین، در اون حال مثل سلمان و ابوذر میشه، مثل اویس قرن میشه، در اون حال انسان مثل اویس قرن میشه در رو ترس. یه وقت هستی معتادی وقتی ترس شلاق را دید میگه توبه کردن. این همون چیزیست که مشرک در قیامت وقتی عذاب را میبینه میگه ما که مشرک نبودیم. خدا فرمود اون زور کیفه کسه با حالا انفسه، ببین چی جوزه دروغ میگن، درونشون شرک بیرونشون توحیده. اون زور کیفه کسه با حالا انفسه، این مثل معتادیست که وقتی شلاق میخوره بگه من توبه کردم. یه وقت است نه، انسان واقعا توبه میکنه، توبه خالص به نسود. خدا نمیفهمد اینه که در گرفتن رو ترس میگن خدا، که دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص خدا را میخواهم و میخوانم. این همون ظهور ملکوت. و انسان وقتی از همه منقطع شد، از کسی که تمام قدرت ها در کنترل اوست، از اون منقطع نیست، او رو میبینه و با انسان هم هست، از انسان هم جدا نیست. با اون حیثیت انسان بلا گفت. و اگر ما رابطه ملکوت را با ملک قوی کنیم، این همیشه میمونه. میبینید ما در مشاهد مشرف بینا میگیم کلامکم نور، همه حرفهای اینا نوره، چون در تمام جزئیات حتی مادی ترین مادیات ما اون سبقه ملکوتی رو حفظ کرده. خب چه کاری حیوانی تر از مسئله نکاح هست دیگه؟ پس در این کار همین شهوت دیگه. همین را فرمودن یه ملکوتی دارد من تزوجه فقط اهرز نصف دینه، یعنی اگر ازدواجت یه سبقه ملکوتی هم داره، شما اونه ببین، وگرنه جهیدن نر و ماده تو حیوانات هم هست. خب نگفتن غذا میخوری چه بگو، دست میشوری چه بگو، میری پای راست در اول جلو بدا، خب همه رو اینا گفتن دیگه. اینی که مگه کلامکم نور یعنی همین، هیچ چیزی نیست که ما را به یاد خدا نندازد. حتی نکاح که من تزوجه فقط احرزه نیست دیگه. خب اگر این کار یه سبقه ملکوتی دارد، کار دیگه ندارد، انسان ندارد، پس انسان یه سبقه ملکوتی دارد که از اون جهت همیشه میگوید بلا، نه قالو زمان ماضی باشد و گذشته باشد و الان با چهره ملکوتی نگوید بلا، میگه الان هم که با چهره ملکوتی میگه بلا. خب همین رو نگاه کن، چه به عالم اخلد الالعرض شدی، تعالا و الى کلمت سواب بشود، تعالا اتبع علیکم بشود، بالا بیایید، چرا اخلد الالعرض بشدی؟ اون فهمد وذکر اون موطنی که خدا از تو پیمان گرفت تو گفتی بلا. خب این ظهور از حفظ شده، سبقت اون عالم حفظ شده، تناسخی هم لازم نیامده محضورات دیگر. حالا ببینیم میشه ایره تثبیت کرد یا نه. الحمدلله.